شنوندگان عزیز و شما فریختگان ارجمند و گرامی، شما بزرگوارانی که مثل همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو، با آرزوی بهترین ها و خوب ها برای یکایک که شما عزیزان دعوتتون میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده گفتگو اقتصادی ما باشید که از استدیوی شماره 2 به صورت زنده و مستقیم و تصویری با موضوع بایدهای استقلال بانک مرکزی تقدیم شما خوبان میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم در مورد استقلال بانک مرکزی، اهمیت اون و شرایط ایجاد این استقلال و بایدهای اون گفتگو کنیم. استقلال بانک مرکزی یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشورمونه که باید هرچه زودتر تصمیم درستی در مورد اون گرفته بشه. در حال حاضر بانکداری مرکزی مدرن جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدید نظر معناداری صورت نگرفته. استقلال بانک مرکزی به عنوان پیش نیاز اجرای سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی در بلند مدت امری پذیرفته شده است. البته باید توجه داشت که این موضوع جنبه‌های متنوعی داره که در برنامه امروز به بایدهای استقلال بانک مرکزی خواهیم پرداخت. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی می‌کنم: جناب آقای دکتر هوشنگ خستوئی، رئیس انجمن حسابرسی ایران، حسابدار رسمی و از مؤسسین بانک پارسیان، جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، عضو سابق شورای عالی بانک ها، و جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانکی و مدرس دانشگاه. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس حتما خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. 3010 35 شماره پیامک ماست و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید و هم مورد مطالعه و بررسی قرار بدید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد استقلال بانک مرکزی، اهمیت اون و شرایط ایجاد این استقلال و بایدهای اون گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر هوشنگ خستوئی، رئیس انجمن حسابرسی ایران، حسابدار رسمی و از مؤسسین بانک پارسیان. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به نام خدا، آرزو موفقیت برای شما و شنوندگان محترم.
ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران و عضو سابق شورای عالی بانک. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق همتون رو دارم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی امور بانکی و مدرس دانشگاه. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما، میهمانان عزیز و همراهانی که موضوع رو دنبال میکنن.
ممنون از همراهیتون. در همین ابتدای برنامه هم به صورت تلفنی ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی. جناب آقای دکتر مظاهری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من هم به جناب عالی و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم سلام و ادب دارم و دخدمتم.
ممنون که با ما همراه هستید آقای دکتر مظاهری. ما امروز می‌خوایم در مورد استقلال بانک مرکزی گفتگو بکنیم و اینکه ببینیم با توجه به اینکه همه کارشناسان در داخل کشور ما معتقد هستن که این استقلال بانک مرکزی باید شکل بگیره و سالیان سال هم هست که در مورد این صحبت میکنیم، اما این اتفاق کماکان رخ نداده، از دلایل اون میخوایم از زبان شما شنونده باشیم. چرا اجازه استقلال بانک مرکزی داده نمیشه و کماکان بانک مرکزی ما به صورتی وابسته به دولت هست و فعالیت های اون تحت تأثیر سیاست ها و روندی هست که دولت برای خودش ترسیم میکنه؟
بله، شاید راه حل این مسئله و آسیب شناسی و پیدا کردن روش های نیل به این مقصود از این نقطه شروع بشه به نظر بنده، که در مورد مفهوم استقلال یک توافقی بین مسئولین مختلف فراهم بشه. کلمه استقلال یک کلمه‌ایه که ازش برداشت‌های متفاوت میشه و به نتیجه به یه جمع‌آوری واحدی نمیرسه. اون چیزی که من به نظرم میرسه در این مورد بتونم بگم این است که امور اقتصادی و فعالیت اقتصادی داخل یک کشور، چه کشور ما چه هر کشور دیگری، سه تا حوزه مختلفی داره که یکیش حوزه بودجه دولت، سیاست مالی و فیسکال پالیسی به اصطلاح دوستان هست که در سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مسئولیت هایی که دولت در خزانه دولت انجام میده متمرکزه. یکی حوزه پولی و بانکی هست که در بانک مرکزی قرار داره و یکی هم حوزه فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه
بعده.
که عمدتاً این بخش سوم در مدیریت و سازماندهی بانک وزارت اقتصاد قرار داره. این سه تا حوزه از هم هر سه مستقلن، نه فقط بانک مرکزی باید مستقل باشه، بلکه حوزه خزانه دولت هم باید از این دو مستقل باشه، حوزه بازار سرمایه باید از هر دو دو مستقل باشه. هر کدوم کار خودشون بکنن، هر کدوم نقش خودشون دارن، هر کدوم خاصیت خودشون دارن و سیاست گذاریش باید توسط این سازمان مربوطش انجام بشه که در مورد سیاست پولی بانک مرکزی متولی شد. اگر این مثلا با این زاویه ببینیم، وقتی این میشه گفتش که حوزه بانکی و پولی مسئولیت حفظ دارایی های مردم در نظام بانکی رو داره و بایستی این دارایی های مردم و منافع مردم و سپرده‌گذاران بانک و حتی سهامداران بانک رو این بکنه و به این جهت بایستی که از دریافت و اجرای دستورات سیاسی دولت مستقل باشه. البته این استقلال سگانه‌ای که من عرض کردم، این استقلال سگانه در کنار اینکه منافع کل کشور، منافع اقتصاد کشور، منافع مردم باید تأمین بشه، با هم مشترک هستن. این سزا در اینه که با هم مستقل، از هم مستقل هستن، با هم مکمل هم هستن.
بله.
به حوزه مستقل و مکمل. اگر یه جمله بگم که حالا فرصت بیشتر باشه از راهنمای دوستان استفاده کنیم، این استقلال اونجا معنی دار میشه که اگر چنانچه دولت و رئیس جمهور به عنوان مشتری آمدن در بانک مرکزی و تقاضای یک پولی اعتباری، تخصیص اعتباری یا عرضی کردن، بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی علی‌رغم حکم انتصابش از چطور دریافت میکنه، با دولت به عنوان مشتری همون جوری رفتار بکنه که با دیگران رفتار میکنه. فکر نکنه که رئیسش اومده پش یک پولی میخواد یا یک دارایی رو میخواد یا تخصیص اعتباری میخواد. رفتار اون، رفتار بانک مرکزی با دولت زمانی که دولت متقاضی تحصیلات یا اعتبار یا عرض هست، مشابه زمانی باشه که هر فرد دیگری، شخصیت غیری یا دیگری میاد و از دولت این، از بانک مرکزی این اعتبار میخواد. اگر بتونیم به این نقطه برسیم خیلی کمک کردیم. البته این جمله اضافه بکنم که در طول این که فرمودید نرسیدیم بهش، در طول یک سال گذشته، یک سال نمی گذشته، این اتفاق در نظام پولی ما افتاده. بانک مرکزی که مجری دستورات دولت بود، در این طول دوره‌ای که آقای همتی اومده و رئیس بانک مرکزی شده، بخش بزرگی از تصمیمات داخل بانک مرکزی رو مستقل از سرها و دستورات و نظرات و ایده های دولت و رئیس جمهور انجام داده. به همین دلیل هم توفیقات نسبی به دست اومده، حاصل این اتکاب نظر کارشناسی پولی هستش که انجام شده. امیدوارم که بودجه دولت هم از نظام بانکی مستقل باشه. امیدوارم که بازار سرمایه هم از اون دو تایی دیگه مستقل بشه، بتونه هر کدوم وظیفه‌شون انجام بدن و در مجموع نظام اقتصادی ازش بهره‌مند بشه.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر مظاهری. ما صحبت‌های سایر کارشناسان رو هم در داخل استودیو بشنویم و امیدوارم که همراهی شما رو کماکان داشته باشیم. خطتون هم باز هست، هر جایی که احساس کردید نکته‌ای مد نظرتون هست ما شنونده هستیم. آقای دکتر خستویی گرامی،
من در همین حرف استفاده می‌کنم.
ممنونم از شما آقای دکتر مظاهری. نظر از اتایی رو بشنویم. چرا ما تا به امروز نتونستیم استقلال لازم رو به بانک مرکزیمون بدیم و از مزایای اون بهره مند بشیم؟
ببینید،
خدمت شما عرض کنم و شنوندگان محترم که مقوله استقلال در بانک مرکزی از مواردی که از دهه 80 به بعد به صورت ملموس در قابل بحث شده. تا قبل از اون این نیامده در ادبیات حرفه بانکداری و یا به این شکلی که الان داریم بهش نگاه میکنیم نیامده. به تصور من اگر ما یک نظر پرسی بکنیم، شاید افراد و آحاد جامعه ما به خوبی ندونن که این استقلال به چه مفهومی هستش. میترسم خدای نکرده استقلال به مفهوم جدایی طلبی بگیرن، حتی نه اینکه استقلال به این مفهومی که ماها و کارشناسای دیگه در مد نظر دارن. از دهه 1980 به بعد، بعد از گذراندن داشتن به نرخ‌های تورمی وحشتناک، یواش یواش این شکل و این موضوع در حرفه بانکداری شکل گرفت. اگر میگوییم که ما چرا استقلال نداشتیم، برای که ساختار حکومتی ما یا ساختار کاری که میکنیم اساساً به شکلی نبوده که در اون دیده بشه بانک مرکزی دارای استقلاله. از نمونه های بارزش اینی که بانک مرکزی همواره در هیئت دولت و جلسات هیئت دولت به عنوان یک عامل دیگه مثل یکی از وزرا حضور داره، در حالی که این استقلال استقلال جدایی از سیاست های بالاسری دولت به بانک مرکزیه. یعنی باید بانک مرکزی برنامه مشخصی داشته باشه و بعد از اون بر اساس اون برنامه مشخص که مهمترینش مثل اعمال سیاست‌های پولی و هنر هدایت درست پول در جامعه و حفظ ارزش و جلوگیری از تورم، بیاد اینو مثلا فارغ از دیدگاه‌هایی که وجود داره تو جامعه اینو حل، نه اینکه رویارویی با دولت داشته باشه. متاسفانه ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم ظرف این چند سال اخیر، به ویژه از اولین قانونی که داشتیم، قانون بانکی و پولی مال سال 34 تا 36 و بعد از اون قانون پولی و بانکی از تیر ماه 1351 به بعد، و اخیراً چه در کار بانکداری، چه در کار حسابداری و چه در کار بورس، آنچه که مورد استفاده بوده و بیرون داده شده به نحو حیرت انگیزی ترجمه است. بله. این ترجمه یعنی هیچگاه محیطی که ما اینو در اون میخواییم پیاده کنیم مورد بررسی قرار نگرفته. یعنی قوانین مقرراتی که در دیگر کشورها با آداب و فرهنگ اونا شکل گرفته و به اصطلاح سازماندهی شده و به قول معروف پروف شده رو اونا، برای ما بدون در نظر گرفتن اون داده شده و بدون این که پروف بشه. و الان هم میگیم به همین وجه به شدت میبینیم که بانک مرکزی بله درسته کاملا نیازمند داشتن استقلاله، چون اگر استقلال سیاسی نداشته باشه نمیتونه مفید باشه، ولی از سوی میبینیم که هیچ جای پاسخگویی هم برای بانک مرکزی نذاشتیم. بانک مرکزی در قبال این استقلال و این توانایی که بهش داده میشه ملزم به پاسخگوییه. این اصل کلیه، یعنی در مقابل این اختیار باید پاسخگویی داشته باشه. پاسخگویی این که شرح بده چرا ارزش پول ما ظرف یک سال اینقدر کاسته شده. این کاهش ارزش پول یعنی سپرده خانواده هایی که با گذشتن از منویات خودشون، از خواسته های خانواده، بچه، همسر و دیگر کسان بخشی را اومده سپرده کرده و بی محابا و در کمال صداقت در اختیار بانک گذاشته و دیدیم که برخی از بانک ها با این سپرده ها چیکار کردن. این یعنی به یک نوعی دستبرد زدن به ارزش پول. حالا در زمانهای قدیم که سکه های طلا چیز دیگه رایج بود، از طلای براده می گرفتن. الان با انتشار میلیارد میلیارد حجم پول در گردش به این طریق مورد تجاوز قرار میدن این سیاستو. بنابراین تا این زمینه ها درست نشه، تا خود بانک مرکزی ساختار مناسب و خوبی که به اصطلاح مناسب حال احوال شرایط اجتماعی امروزی ما و باورهای امروزی جامعه ما نباشه، نمیتوانیم دم از استقلال برش بزنیم.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر خسروی گرامی. آیه دکتر بهادرانی، نظر شما چیست؟ اینکه آیا ما ساختار اقتصادی، یعنی خارج از بانک مرکزی، اجازه رو نمیده که بانک مرکزی ما استقلال داشته باشه؟ یه ساختار هم که آیه دکتر خسروی بهش اشاره کردن، درون خود بانک مرکزی هم این اجازه رو نمیده که این استقلال شکل بگیره. نظر حضرت عالی به چه صورتی هست؟ و اگر ما بخوایم بریم به سمت اینکه این استقلال رو ایجاد بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم؟
من اجازه بدید اول سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر مظاهری، مهمان گرامی برنامه، و خدمتتون عرض بکنم که ما یک انتظاراتی رو از بانک مرکزی داشتیم و داریم که این انتظارات تبدیل به چالش شده و این چالش ها به نظر بنده اجازه استقلال بانک مرکزی رو نمیده. مثلا شما نفتی رو که ما داریم میفروشیم، ارزش رو در اختیار بانک مرکزی قرار میدیم و ریال اون رو دولت میاد، به محض اینکه در اختیار بانک مرکزی قرار میده، از حساب بانک مرکزی بر میداره. این یه نقیصه است توی اقتصاد به نظر بنده. این ارز بایستی به هر بانکی یا بانک مرکزی داده میشه، این در بازار فروخته بشه و ریال اون بیاد در اختیار دولت قرار بگیره. این نه تنها از سالهای دهه 50 این کار بوده و باعث تخریب اقتصاد ما شده و باعث تورم شده، بلکه ما اومدیم در قانون صندوق توسعه ملی هم اون بخشی رو که میخواییم به بخش کشاورزی و بخشهای دیگری ریال بدیم، باز همین کار رو کردیم. خب شما در نظر بگیرید، حالا این یکیشه، موارد دیگه هم هست، من خدمتتون عرض میکنم.
بله،
دولت میخواد الان استقلال بده به بانک مرکزی، بایستی بیاد جایگزین براش تعریف بکنه، بایستی بیاد سیستم بودجهی خودشو مبرا بکنه از این مطلب، و بایستی اون تأخیری که در تبدیل دلارها به ریال میشه در بازار، این رو دولت به عهده بگیره. و متاسفانه این کار الان به عهده بانک مرکزی که تأثیرش رو به جیب مردم همونطوری که آقای دکتر خسروی فرمودن خواهد گذاشت. مطلب بعدی عرض شد که کمبودهای بودجه است. ما هر وقت کسری بودجه داشتیم، به خصوص بعد از انقلاب که حالا من خودم در کارهای دولتی بودم، اومدیم به عنوان در حقیقت یه چیزی دسترازی کردیم به پسندازهای مردم. شما استحضار دارید مردم درآمدی که دارن یا مصرف میکنن یا پسنداز میکنن. این پسنداز حالا چه پشتوانه شو در نظر بگیریم، چه پسندازهایی که در بانک ها قرار میگیره، این بایستی بیاد به در اختیار بانک ها قرار بگیره که بخش اقتصاد مردمی رو تقویت بکنه و دولت بتونه فقط مالیاتش رو بگیره. ما میاییم همین الان شما اگر تراز بانک مرکزی رو که سه ماه اول منتشر شده یا سال 97 رو در نظر بگیری، بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان دولت به سیستم بانکی بدهکاره، در حالی که حق نداره دولت بیاد این پول رو برداره. این پول پسنداز مردمه و باید در اختیار بنگاه ها و سرمایه گذاران بانک مردم قرار بگیره.
بله.
خب این اگر دولت بخواد استقلال بانک مرکزی و سیستم بانکی رو به رسمیت بشناسه، بایستی دستشو از این کاری که کرده اینها بکشه کنار و به خودش اجازه نده که هر وقت کسری داره بره، حالا چه بنگاه های دولتی چه خود به اصطلاح دستگاه های دولتی، بیان این کار رو انجام بدن.
یا مطلب بعدی اوراقه، دولت اوراق منتشر میکنه. همونطوری که آقای دکتر مزاری اشاره کردن، این باعث تو بازار سرمایه خرید و فروش بشه.
بله.
ولی این خرید و فروش تضمین هاشو نباید سیستم بانکی بده که اگر فردا من آوردم نتونستم توی بازار سرمایه این رو تبدیل به نقدینگی بکنم، بیام بدم به سیستم بانکی بگم که سیستم بانکی تضمین کرده و این رو از شما خرید میکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که واقعا سهم بخش بنگاه ها و مردم رو دولت داره به عناوین مختلف تحت اختیار خودش قرار میده. بنابراین دولت باید این کار رو انجام نده. و مطلب بعدی، عضویت دولتی های بنگاهدار در شورای پول اعتباره. من وزیرم، وکیلم و خودم صاحب بنگاه هستم، دارم بنگاه اداره میکنم، خودم هم رفتم عضو شورای پول اعتبار قرار. استقلال بانک مرکزی یه رکنش این هستش که اعضایی که در شورای پول اعتبار تصمیم گیری میکنن اینها کسانی باشن که زینف نباشن و کارشناس باشن.
بله.
ولی وقتی من زینفم و من بنگاه دارم، بنگاهامو به بخش خصوصی واگذار نکردن، میام میشینم اونجا، طبعا خب سفارش های زیر مجموعه خودم رو اونجا مد نظر قرارم. تا زمانی که این کارها رو ما راست و ریست نکردیم و در جای خودش قرار ندادیم، طبیعیه که صحبت از استقلال بانک مرکزی به نظر بنده یک صحبت شوخی مانند هستش. اینا ما بایستی اول زیربناها رو درست بکنیم، چارچوب ها رو درست بکنیم و بعد بیایم استقلال بانک مرکزی رو مد نظر.
ممنون از شما دکتر بهادرانی گرامی. آقای دکتر زنگنه، ساختارهای بیرونی و داخلی بانک مرکزی چقدر اثرگذار هست ترمیم اونها به استقلال بانک مرکزی؟
اولا که در امتداد صحبت دوستان، من جناب دکتر احمدی اشاره بکنم که منم قائلم به نظراتی که اساتید محترم فرمودن. یعنی اولا که کارکرد بانک مرکزی بعد از دهه 80 بیشتر به سمت کنترل تورم در کشورها رفته. فرمایش جناب دکتر بهادرانی، ما باید کاری بکنیم که سلطه سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی بالاخره متوقف بشه. ما ابتدا فکر کنم یه بازنگری بکنیم ببینیم که ما اصلا هدف ما از استقلال بانک مرکزی چیست. یعنی اگر بانک مرکزی داشته باشیم که مستقل باشه، حائز چه شرایطی خواهد بود، اقتصاد چه منافع و انتفاعی خواهد بود که اکنون میگیم در شرط فعلی نداره که دنبال اون استقلال هستیم.
بله.
و اگر یعنی مرور بکنیم اهداف بانک مرکزی رو که حالا قائل بون هستیم، اینه که خب قطعا اولین وظیفه‌ای که بر دوش اون عاده شده حفظ و ثبات قیمت هاست، یعنی کنترل تورم اولین وظیفه ای. خب تو ایران بارهای بیشتری هم به دوش بانک مرکزی گذاشته شده، یعنی گاهن ما میبینیم که بانک مرکزی رو هم در زمینه رشد اقتصادی، کاهش بیکاری عرض کنم دوستان ما و مواردی از این دست رو هم دخیل میدیم. اینجاست که بحث کسری بودجه دولت، اینجاست که بحث سیاست‌های مالی، سیاست‌های بودجه‌ای باعث میشه که بانک مرکزی ناگزیر به واکنش بشه. یعنی بانک مرکزی اگر در یک موضعی هم نخواد اعلام نظر بکنه یا سیاست خاصی رو اتخاذ بکنه، ناچار هست این کارو بکنه. کما اینکه خب بالاخره رئیس کل محترم بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای دولت در جلسات دولت حضور داره، قطعا وظایف و تکالیف رو به دوش اینا نهاده خواهد شد. من میخوام بگم که جناب دکتر احمدی، اولا که خب ما امیدواریم که در بازنگری که اکنون داره در مجلس میشه راجع به قانون پول و بانکی، حالا این طرحی که نمایندگان محترم مجلس دارن، یک مقداری از استقلال یا عدم وابستگی، حالا این شکلی بگیم، برای بانک مرکزی قائل باشن که سیاست‌های بانک مرکزی متأثر از سیاست‌هایی که حالا دولت محترم داره، سازمان برنامه بودجه داره، یا هر جایی که یک چاله ایجاد میشه نریم ما از بانک مرکزی بخوایم رفع و رجوع بکنیم. این حداقل از بعد قانونی این اختیارات و این امتیازات برای بانک مرکزی قائل بشه. خب ما نمونه شو داریم. من همینجا سلام و عرض ادب دارم خدمت های دکتر مظاهری. اگر بخوایم به نمونه استقلال بخوام رجوع بکنم، خود های دکتر مظاهری بالاخره شخصی بودن که پای نظر خودشون می‌خواستن واسن و بعد دیدید که ناچار شدن حالا ایشون از همکاری با بانک مرکزی انصراف بدن. خب از این بابت ما داریم می‌بینیم، یعنی اگر حاشیه‌ای از امنیت یا حمایت قانونی بود، های دکتر